أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحثی که امروز در خدمت طلاب و دانشپژوهان محترم هستیم موضوعش مقابله با شبهات اعتقادی در خانواده و مدارس از دیدگاه فقه تربیتی هست. در ابتدا من عناوین بحث‌هایی رو که انشاءالله خدمت شما خواهم داشت رو عرض می‌کنم تا ببینیم به همین عناوین آیا میشه رسید یا بخشی از اونها رو انشاءالله در خدمتتون باشیم. مفاهیم رو اول یک عرض مختصری خواهیم داشت، مفاهیم تربیت، اعتقادات، تربیت اعتقادی، شبهه، خانواده، مدارس، آموزش رسمی، آموزش غیر رسمی و تاریخ مسئله بررسی خواهد شد. انواع مقابله با شبهات، دفع شبهه و رفع شبهه، سپس ادله عام وظیفه مندی خانواده و مدرسه در مقابله با شبهات اعتقادی بیان خواهد شد و بعد از بیان ادله عام، ادله خاص وظایف خانواده در مقابله با شبهات اعتقادی که شامل ادله دفع شبهه و ادله رفع شبهات هست و در ادامه به برخی از روش‌ها که در سیره اهل بیت بیان شده در مقابله با شبهات اعتقادی اشاره خواهد شد. در مطلب آخر هم بیان ادله خاص وظایف مدارس در مقابل با شبهات اعتقادی است که اون ادله هم در دو بخش دفع شبهه و رفع شبهه بررسی خواهد شد و سپس روش هایی از که در می شود استفاده کرد برای مقابل با شبهات در مدارس انشاءالله اشاره خواهد شد. پس به طور خیلی مختصر من موضوعاتی که انشاءالله در این بحث در خدمتتون هستم رو عرض کردم. در بحث مفاهیم ما مفاهیمی داریم که خب اینا زیاد تکرار شده در جلسات مختلف و با اساتید محترم تکرار کردند و ما بنامون بر این نیستش که دوباره توضیحات مفصل داده بشه، فقط رد میشیم به صورت خیلی مختصر انشاءالله. در بحث تربیت که تربیت خب میدونید در ریشه ربوه یا ربوه گرفته گفتن گرفته شده، این نکته فقط اضافه تر اینجا عرض کنم که شاید این نکته رو تا حالا نشنیده باشید و بعدها هم نشنوید، ولی نکته ای هستش که ما حالا سر نخ رو خدمت دوستان بیدیم خودشون نخواستند دنبال کنند. در رساله دکتری بنده که در قواعد فقهی تعلیم هست اونجا هم اشاره کردیم که ما در بحث لغوی باید به اشتقاقات لغوی هم توجه کنیم، اون چیزی که در علم لغت بهش اشتقاق کبیر یا اشتقاق اکبر و مانند آن گفته میشه و در ریشه در این بحث اشتقاقی بحث این هستش که ریشه کلمات ثلاثی ثنایی بوده، دو حرفی بوده. در این باره دو تا نظر هست، برخی میگن که در کلمات عربی ثلاثی باید به دنبال ریشه ثنایی رفت و همه کلمات ریشه ثنایی دارند، برخی دیگه نظرشون این هستش که نه، ابتدا باید ما معانی مختلف ریشه های ثلاثی که اشتقاق کبیر دارن اونها رو با همدیگه مقایسه بکنیم، اگر به یک وحدت معنایی دست پیدا کردیم سلام علیکم میتونیم بگیم که اینها ریشه ثنایی داشتن و بعدن ریشه ثلاثی شده. خب ریشه ثنایی هم مثلا واژه تربیت اگر ما بخوام بگیم ریشه ثنایی داره، ربوه و ربوه، رب در واقع ریشه ثنایی بوده، دو حرف ر و با. خب در علم لغت میگن ریشه ثنایی چطور تبدیل به ریشه ثلاثی میشه، که از روشاش این هستش که یا به تضعیف بشود یعنی یک حرف تکرار بشه مثل ربوه، یا حرف اعلال بهش اضافه بشه، حرف اعلال واو یا که مثل ربوه، خب یه تحقیق مفصلی در این باره انجام شده در کتاب معناشناسی و مطالعات قرآنی که مجموعه درس گفتارهای برخی از اساتید هستش، در مقاله‌ای که آقای دکتر محمدعلی خوالین‌زاده دارند که روش شناسی معناشناسی تاریخی واژگان قرآن کریم مورد پژوهی واژه رب هست، ایشون به این نتیجه میرسن که ما از کنار هم قرار دادن معنای استعمالی واژه رب ریشه سنائی از در یک بررسی تاریخی که از سامی قدیم که ریشه زبان عربی هست بررسی کردیم، دیدیم که این ریشه رب واقعا ریشه سنائی کلماتی مثل تربیت و مانند آن هستش، یا خود واژه رب که در قرآن استفاده شده و ثلاثی هستش ربه. بنابراین بنابر هر دو نظریه، چه اونهایی که میگن همه کلمات ریشه سنائی دارن، چه اونهایی که میگن نه ابتدا باید بررسی بشه و برخی از کلمات هستن که ریشه سنائی دارن، در واژه رب این بررسی صورت گرفته و واژه رب ریشه سنائی داره رب، و در زبان سامی قدیم مثل اکتی، عبری، آرامی، سوریانی اینها تلفظ شده، واژه سبایی مثلا رب به معنی خدا اونجا تلفظ شده و آمده هستش. بنابراین ما نباید خیلی دعوا داشته باشیم که آقا تربیت از ربه گرفته شد یا از ربه، اینا هر دوی ریشن ریشه رب هستند و گاهی عرض کردم ثلاثی کردن به تضعیف، گاهی اوقات به اضافه کردن حرف اعلاله که در واژه رب هر دوتاش صورت گرفته در میان قبایل عرب، دوتاش موجود هست. بنابراین یک ریشه داره که ریشه رب هستش و معنایی که در اون رساله دکترا ما پیشنهاد دادیم این هستش که تربیت رو به معنای رشد دادن علمی و جسمی همراه با مالکیت و تسلط معنا کنیم، رشد دادن همراه با مالکیت که در ریشه زبان عربی رب به این معناها بیان شده، مالک، رشد دهنده، تسلط دار بر چیزی، خداوند و مانند این. در اصطلاح این بحث رو فقط بسیار سرنخش بحث رو خدمت دوستان دادیم که دنبال کنیم. در بحث اصطلاحی تربیت به معنای فرایند یا رسانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در گستره زمان در یکی از ساعت‌های انسان، حال این ساعت‌های بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری که به واسطه عامل انسانی دیگر به منظور دستیابی وی به کمال انسانی و شکوفاسازی استعدادهای او یا بازدارندگی و اصلاح صفات رفتارهایش صورت بگیرد، که در جلد اول کتاب فقه تربیتی استاد علیرضا عرافی این تعریف اصطلاحی رو بیان نموده اند. در مفهوم اعتقادات، اعتقادات به معنای باور داشتن، دل بر چیزی بستن، یقین کردن، تصدیق در لغت اومده، در لغت فارسی، در عربی از عقده معنی محکم کردن، گره زدن گرفته شده، ریشه داره و به معنی همین چیزی هستش که ما در واقع میگیم انسان قلبش محکم بشه به یه چیزی، جانش با یک معنای گره بخوره، و در اصطلاح هم جزم و یقینه به هر چیزی رو اعتقاد به آن چیز میگویند، به مجموعه باورهای انسان و نوع نگرش او به جهان پیرامونش اعتقادات گفته میشه. این باورها و باورهای ایمان به خدا، پیامبران الهی و جانشینان پیامبران و جهان پس از مرگ و هر آنچه که به عنوان عالم غیب باید بهش ایمان آورد، مجموعه اعتقادات یک انسان مؤمن رو شکل میده. از جمع بین دو مفهوم تربیت و اعتقادات ما واژه معنای تربیت اعتقادی رو برای ما مشخص میشه که مقصود ما از تربیت اعتقادی در این گفتار مجموعه اقداماتی است که برای انتقال اطلاعات و بینش افزایی و نیز ایجاد گرایش و شکل دهی باور و پذیرش قلبی در متربی در حوزه اعتقادات صورت میگیرد که طبعا توسط عامل انسانی دیگر هست. یعنی ما خود شکوفای اعتقادی اینجا منظورمون نیست، اینکه حالا انسان خودش با تفکر و تأمل به اعتقادات برسه منظور نیست، بعد عامل انسانی داشته باشه که این عامل انسانی یا اون خانواده هست یا مدرسه هست یا عالمان دینی هستن که این وظیفه رو بر عهده میگیرن و این کار رو انجام میدهند. خب این بحث مفهوم تربیت اعتقادی هم در اینجا به پایان میرسه. بحث دیگه ای که ما چون نمیخوایم راجع به تربیت اعتقادی در فقه صحبت کنیم، میخوایم ببینیم که یکی از زیر مجموعه های تربیت اعتقادی که مقابله با شبهات اعتقادی هست چه وظیفه خانواده و مدرسه دارن، پس بعد اون مفهوم شبهه رو هم بررسی کنیم که شبه در لغت به معنای چیزی که شبیه چیز دیگه هست بیان شده و از ماده شبهه گرفته شده که دو چیزی که به هم شبیه هستن و تمیز دادن، تشخیص دادن یکی از دیگری مشکل هستش. در واژه عربی میگن که این ریشه در عربی از نوعی مس شبه یا شبه که نوعی مس هستش گرفته شده، به خاطر اون موادی که به این مس میزنن، این مس زرد میشه و شبیه طلا میشه و طلاهای نادرست یا معیوب که قدیم استعمال میشد شبه سکه در واقع، اینها رو از این مس درست میکردن که چون شبیه به طلا بود و تشخیصش مشکل بود شبه رو از او گرفتن. امام علی علیه السلام میفرماید و ادنا مسمیت شبه شبه لنا تشبه الحق، این شبه به خاطر اینکه شبیه حق شده برای همین او رو شبهه میگویند. در معنای شبهات اعتقادی منظور ما از شبهه اعتقادی عقاید نادرستی است که به علت شباهت داشتن با عقاید حقه برخی انسان‌ها رو به اشتباه انداخته و آن عقاید را حق تصور می‌کنند. یه عقاید باطلی هست که صورت حق بر او داده شده که در واقع مغالطات اعتقادی هستند. به عنوان نمونه خوارج نهروان شعار لا حکم الا لله رو سر می دادند که حضرت علی علیه السلام فرمود کلمت و حق یراد و بحل باطل، این کلام شبه افکنانی هست، شبه داری هستش که داره بیان میشه، صورت حقی اما در واقع شبه و باطلی هستش. خب تشخیص شبهات سخته و نیاز داره به این که انسان محضر اساتیدی رو که در این زمینه وارد هستن بلد هستند درک بکنه. مفهوم شبهه اعتقادی هم بیان شد. در مورد ضرورت بحث هم که مشخصه تا انسان اعتقاداتش به پایه قوی نشه که بتواند در مقابل شبهات اعتقادی دوام بیاره، نمیشه گفتش که این انسان ایمانش ایمان صحیح و درست و کامل، چون هر لحظه این ایمان متزلزل خواهد شد با یه شبهه مثل بادی که میوزه و این نهالی که هنوز محکم نشده ریشه نگرفته رو از ریشه در میآورد. شبهه از ارکان و پایه‌های کفر شمرده شده که باعث هلاکت انسان میشه و در حدیث امام رضا علیه السلام خطر شبهه افکنانی رو که ادعای دوستی با اهل بیت دارند مهمتر از فتنه دجال دانسته، که اینها از فتنه دجال خطرشون برای شیعان بیشتر. خب ضرورت بحث هم مشخص شد. در پیشینه بس هم مقدار اشاره عرض میکنم که پای نامه ارشد بنده سیره پیامبر و اهل بیت در تربیت اعتقادی بودیم، پای نامه در سایت های اینترنتی موجود هست، بزنید به همین عنوان سیره پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم در تربیت اعتقادی رو جستجو بفرمایید، در اینترنت موجوده. یک بخش از این پایان نامه البته سیره پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم در مقابله با شبهات اعتقادی هستش که همین عنوان رو هم باز جستجو بفرمایید در اینترنت، چون مقاله کردم و سایت های این رو استفاده کردن، هم صفحه اول گوگل شاید حدود 10 مورد این مقاله بنده وجود داره در سایت های مختلف در همین مورد هست. البته بحث فقهی اونجا نشده، بحث سیره هست. سایت پژوهه.ir یکی از سایت هایی هستش که این مقاله در اونجا نمایش شده و مقاله اصلش اونجا وجود داره. غیر از این بنده ندیدم کتابی که بخواد به صورت مستقیم بحث مقابله با شبهات رو از در نظر سیره اهل بیت یا بخواد در کتابی این رو از نظر فقهی بررسی بکنه. خب یه نکته‌ای که مهم هست در بحث‌های ما مقدمتاً عرض بکنیم این که در مقابله با شبهات دو حالت ممکنه داشته باشیم، یک حالت رفعی و یک حالت دفعی. حالت دفع یعنی همون پیشگیری، قبل از این که شبهه عارض بشود و انسان درگیر شبهات بشه پیشگیری بکنه، از این که به شبهه نیفته، ذهنش با شبهات بالاخره خاطرش مشغول نشه. کار دیگه‌ای که در مقابل باید انجام داد رفعه. رفع همون درمان، یعنی حالا اگر کسی به شبهه دوچار شد چگونه این شبهه رو درمان بکنه، دفع و رفع شبهه. خب برای اینکه انسان دفع و رفع شبهه رو بکنه باید ریشه شبهه رو بشناسه. مثل پزشکی که مریض رو معاینه میکنه میگه ریشه مثلا مریضی شما فلان ویروسه، فلان میکروب هستش، اگه اون ریشه زده بشه ریشه رو از بین ببرن اون بیماری هم از بین خواهد رفت. یا اگر میخوان واکسیناسیونی صورت بگیره و پیشگیری از بیماری بکنن میگن ریشه مثلا فلان بیماری فلان ویروس هستش، با این واکسن ما کاری میکنیم که بدن در مقابل اون ویروس اون بیماری قوی بشه و دیگه دچار بیماری نشه. پس این ریشه شناسی شبهه خیلی مهم هست. همینقدر اشاره کن چون این بحث فقهی نیست، بحث فقه تجویزی نیست، در واقع بحث فقه توصیفی است. نمیخوایم خیلی واردش بشیم، البته در اون مقاله‌ای که عرض کردم از پایان نامه اتخاذ شده مفصلا اینجا بحث کردیم. ریشه های شبهه دو تا هست، یک ریشه های درونی شبهات هست و دیگر ریشه های بیرونی شبهات. در ریشه درونی شبهات نفس اماره و مسول ریشه درونی شبهات هستند و ریشه بیرونی شبهات شیاطین جنی و انسی هستند. شیاطین جنی که خب شیطان و ابلیس و اجنه که در خدمت او هستند، شیاطین انسی هم افرادی که تحت تأثیر شیطان دچار شبهات شدن و همین شبهات رو در جامعه پراکنده می کنن. حالا برخی از اینها آمدانه شبهه افکنی می کنن، برخی از آنها جاهلانه و صورت عالم نما دارن، فکر می کنه که به یه علمی رسیده، یه چیزی رو درک کرده اما در واقع به علمی نرسیده و یه جهلی هستش که داره در جامعه پراکنده می کنه. پس ریشه های شبهات هم بیان شد. خب حالا به بحث ادله وظیفه مندی خانواده و مدرسه در مقابل با شبهات که بحث اصلی فقه تجویزی هست بپردازیم. ابتدا ادله عام رو باید بررسی بکنیم و بعد به سراغ ادله خاص بریم. از اونجا که ادله عام هم در ساحت‌های دیگر تربیت توسط اساتید هم در مدرسه پاییزه هم در مدرسه بهاره بیان شده، ما خیلی اینها رو بهش نمی پردازیم، فقط عنوانهای این ادله رو بیان می کنیم. دیگه دوستان می توانیم رجوع کنن هم به کتابهای استاد که این ادله مفصل ادله عام در اونها بررسی شده، هم به درس گفتارهای مدرسه پاییزه که اونجا این ادله مفصل بررسی شده. فقط یکی از ادله عام رو که آیه مرابطه هست و این آیه شاید در جاهای دیگه کمتر بررسی شده باشه رو من یه مقدار مفصل‌تر خدمتتون عرض می‌کنم. در آیه مرابطه خداوند می‌فرماید در آیه 200 سوره آل عمران، این آخرین آیه سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، یعنی کسانی که ایمان آوردید صبر پیشه کنید و دیگران را نیز به صبر دعوت کنید و از مرزهای خود مراقبت کنید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید. شاهد مثال در این آیه، این قسمتی که ازش به اون استناد می شود برای مقابله با شبهات اعتقادی به عنوان دلیل عام، البته کلمه رابطو هستش. رابطو به معنای مراقبت و مرابطه داشتن و حفظ و پاسداری از یکدیگر هستش. خب می شود رابطو یعنی حفظ و پاسداری مصادیق مختلفی داشته باشه. یکی از مصادیقش مرزبانی از مرزهای جامعه مسلمانان در مقابله با هجوم دشمنانه. یکی از مصادیقی که باز میتونه مصداق از مرابطه باشد و در روایات هم اشاره شده، مرزبانی از عقاید هستش، مرزبانی از عقاید و اعتقادات جامعه مسلمان که دشمنان هجوم بهش نیارند. دشمنان اعتقادی در روایت امام صادق علیه السلام فرمودند که علما و شیعتنا مرابطون فی الثقر الذی یلی ابلیس و عفاریته و یمنعونه عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن ان یتسلط علیهم ابلیس. علما و شیعه مرزبانانی هستند که از نفوذ شیطان و لشکرش مرزبانی میکنند. عرض کردم که از ریشه های شبهات شیاطین هستند، شیاطین انسی و جنی. علما میان در مقابل این شیاطین مرزبانی میکنند و از حمله شیطان بر ضعفاء شیعه و مسلط شدن شیطان بر اونها جلوگیری میکنند. ببینید، بنابراین از این کلمه مرابطه میشود مرزبانی عقیدتی رو استفاده کرد. خب از این آیه در تربیت اعتقادی و لزوم تربیت اعتقادی جامعه استفاده میشود و یکی از موارد تربیت اعتقادی هم مقابله با شبهات که اتفاقا حالت مرزبانی در مقابله با شبهات بیشتر جلوگر هستش که شبهاتی وارد میشه مثل تیرهایی که از هر سو بر جامعه اسلامی وارد میشه و باید در مقابل این شبهات از جامعه مسلمین دفاع کرد. کلمه رابطو هم فعل امر، امر هم دلالت بر وجوب میکنه، اینجا وجوبش هم وجوب کفایی هستش، یعنی به قدر کفایت باید افرادی که میتوانند بیان و مرزبانی عقیدتی داشته باشن، همانطوری که به قدر کفایت افرادی باید برن به جهاد نظامی و مرزبانی از مرزهای ظاهری جامعه مسلمانان رو داشته باشند، در مرزبانی از اعتقادات هم یک ده واجب کفایی است که این کار رو انجام بدهند. خب این دلیل اول که دلیل عام بود. دلایل دیگه خیلی مفصل بحث شده که آیه نفر هست و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، که از نفر و کوچ علمی لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم میشه استفاده کرد، که تربیت اعتقادی هم از وظایف عالمانی هستش که باید بروند و اعتقادات رو یاد بگیرند، اعتقادات صحیح رو و جامعه رو هم به این اعتقادات صحیح آموزش بدهند. یکی از کارهایی که در آموزش اعتقادات باید توجه داشت مقابله با شبهات اعتقادی هست. دلیل عقل هم تقریر عامی بر این موضوع هستش که عقل هم با یک قیاس و غیر مستقلات عقلی، البته بر این که مقابله با شبهات اعتقادی و تربیت اعتقادی امر مستحسنی هست حکم میکنه. قاعده قواعد فقهی داریم که از اونها میشه بر لزوم تربیت اعتقادی و مقابله با شبهات اعتقادی استفاده کرد یا حداقل استحباب این کار رو از اونها استفاده کرد، از جمله قاعده احسان هستش که مفصل بحث شده جلد 26 فقه تربیتی. از این قاعده میشه استفاده کرد که بالاخره تربیت اعتقادی جامعه نوع احسان به اون جامعه هستش. قاعده هدایت هست که وظیفه هدایت جامعه رو بر عهده علما قرار بده، یکی از موضوعات هدایتی که مهمترین شاید موضوع هدایتی هم باشه تربیت اعتقادی جامعه هست. قاعده ارشاد جاهل هست، قاعده اعانه، قاعده امر به معروف، اینها از قواعد فقهی عامی هستن که از اونها تربیت اعتقادی استفاده می شود. از بحث قواعد فقهی که بگذاریم، برخی از آیات هستن که مثل آیه وقایه یا آیه الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، از آیاتی هستش که وظیفه مندی خانواده رو مخصوصا مشخص میکنه در تربیت، و یکی از ساعتهای تربیت که در اینجا شاید مهمترین ساعت تربیت باشه که وظیفه داره خانواده در اون، بحث تربیت اعتقادی هست، تربیت اعتقادی فرزندان هست که اگر فرزند اعتقادات نادرستی داشته باشه خب جهنمی خواهد شد. و اولین توصیه هم که حضرت لقمان به فرزندش دارن یا منی لا تشرک بالله و نشرک لدن عظیم، اول مسئله که باید گفته بشه شرک نورز به خداوند، ایمان داشتن هست، بس اعتقاداته که پایه همه عمل و اخلاق و اینها اعتقادات هست. از این آیه وظیفه مندی خانواده در تربیت فرزندان، خصوصا تربیت اعتقادی که یکی از زیر مجموعه های اون هم مقابل با شبهات اعتقادی است، فهمیده میشه. چون عدله عام هست ما خیلی واردش نمیشیم. یک دلیل دیگر که دلیل عام هست رساله حقوق امام سجاد هستش که در این رساله، در بخش این رساله حقوق که حقهای مختلفی رو حضرت برشمردن، فرمودن رو اما حق و ولدک، حق فرزندت بر توی پدر یا مادر فرق نمی کنه، در اینجا این هستش که انک مسئولون اما ولیته من حسن، یا ولیته من حسن العدبه و الدلالت علا ربهی عز و جل و المعون علا طاعته. بالاخره انسان مسئول هستش که فرزند خودش رو دلالت این راهنمایی کنه به سمت پروردگار و کمکش کنه در طاعت پروردگار. خوب مشخص دلالت بر پروردگار با تربیت اعتقادی صورت میگیره، و کسی که دچار شبهات اعتقادی بشه دلالت بر پروردگار نشده، ممکنه این شبهه او رو به کفر دلالت بکنه نه به ایمان. خب باید وظیفه داره که پدر مادر در برابر فرزندان تربیت اعتقادی اونها رو انجام بده. خب این بحث و بحث های عدله عام بود که خب طور مختصر و عنوانوار از اونها گذشتیم. قبلا بحث های مفصل شده، در کتاب های استاد هم بحث های مفصلی از این عدله وجود داره. در مورد ادله خاصه که بحث مهمتر ما هست وارد میشیم. ابتدا در مورد وظایف خانواده عرض میکنیم که روایتی هست از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف نقل شده عنه، یعنی عن محمد بن یعقوب کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن محمد بن علی، عن عمر بن عبدالعزیز، عن رجلن، که این رجلن سند رو خراب کرد و دچار ضعف سندی شده روایت، عن جمیل بن دراج، عن ابی عبدالله علیه السلام، بادر و احداثکم بالحدیثه قبلن یسبقکم الیهم المرجع. خب فرمد به کودکان و نوجوانان، در واقع احداث سنی که بیشتر از 10 سالگی تا حدود 17-18 سالگی رو شامل میشه، این دوره سنی به کودکان و جوانان خودتون حدیث بیاموزید و به این امر مبادرت کنید قبل از اینکه مرجع برای تعلیم آنها بر شما پیشی بگیرند. این روایت روایت بسیار مهمی هستش. در برخی از نسخه های دیگر هست که در همین کتاب شریف کافی به جای احداثکم اولادکم بادرو اولادکم فرزندان خودتون، برای همین عرض کردیم که این روایت از ادله خاص وصیفه مندی خانواده محسوب میشه. خب مرجع گروه انحرافی بودن در زمان امام صادق و عقاید انحرافی داشتن، وارد این بحث اینکه چه عقایدی داشتن و اینا رو نمیخوایم بشیم. اصل این هستش که اونهای عقاید انحرافی داشتند و این عقاید انحرافیشون رو در جامعه گسترش میدادن و دیگران رو دچار شبهات اعتقادی میکردند. حضرت فرمودن که به فرزندان خودتون، کودکان و نوجوانان خودتون حدیث یاد بدید که دچار این شبهات نشن. ببینید خب معلوم میشه حدیثی باید آموزش داد که این حدیث مقابله بکنه با اون فکر و عقیده انحرافی، اگر نه مثلا احادیث اخلاقی نمیتونه با شبهات اعتقادی مقابله کنه، یا حدیث فقهی راجع به مثلا حکمی از احکام طبعا نمیتونه با شبهه اعتقادی مواجه بشود. باید حدیثی باشه که حدیث اعتقادی باشه، در مقابل اون شبهه اعتقادی یه حدیث اعتقادی بیان بشه. و مشخصه که این دو گروه مرجعه عقاید انحرافیشون رو داشتن پرورش میدادن و پخش میکردن، یعنی شبهات اعتقادی. بنابراین از این روایت به طور خاص در میاد که خانواده وظیفه دارن در تربیت فرزندان به مقابله با شبهات اعتقادی اقدام کنند و دلالت واژه بادرو که لفظ امر هست بر وجوب از این روایت فهمیده میشه. این وجوب رو هم ازش دست نمیتوان کشید، چرا که در مقابل این وجوب انحراف مرجع هست، یعنی انحرافی که به آتش جهنم ختم می شود. آیا میشه گفت مستحب؟ خیر، حتما واجبه، چون اگر این کار انجام نگیرد فرزند به جهنمی خواهد شد. کاری که در مقابل جهنمی شدن فرزندان هست واجب هست به حکم ادله مختلفه، که شب همون آیه وقایه که قو انفسکم و اهلیکم نارا هست. بنابراین این بادیرو اینجا وجوبه، دلالتش بر وجوب مشخصه، اما این وجوب وجوبه کفایی هست، یعنی حالا والدین اگر انجام ندادن گروه دیگه اومد و آموزش اعتقادات و فرزندان داد، از عهده والدین ساقط میشه. شاید هم کسی بگه که اینجا وجوب اولا بر والدین وجوب عینی هست، چون اولادکم در برخی نسخه ها داره وجوب عینی هست، اما اگر کسی آمد و اعتقادات رو به فرزندان آموزش داد، به علت اینکه موضوع وجوب به اعتقاد تربیت اعتقادی از بین رفته که جهل، یعنی از بیرون از جهل بیرون آوردن فرزندان بوده، این موضوع دیگه نیست، دیگه والدین خب ازشون تکلیف ساقطه. اما تا کسی این کار رو نکرده بر والدین واجب عینیه که این کار رو انجام بدهند. از این روایت میشه القای خصوصیت کرد. چند تا القای خصوصیت از این روایت امکان داره. یه القای خصوصیت این که آیا والدین فقط در برابر انحراف مرجعه وظیفه دارن یا هر گروه انحرافی دیگر؟ مشخصه که به راحتی میشه القای خصوصیت کرد و بیان کرد که در زمان امام صادق گروه انحرافی مرجعه بود، حتما اگر یه گروه انحرافی دیگری در اون زمان بودند، حضرت میفرمود در مقابل گروه انحرافی فلان مقابله کنید، فرزندانتون تربیت کنید. پس بنابراین مرجعه موضوعیت اینجا ندارد و کلن تفکرات انحراف آمیزی که در جامعه هستش باید مراقب فرزندان بود در مقابل این انحرافات اعتقادی. یک القای خصوصیت دیگر، القای خصوصیت از فرزندان هست و اینکه کسی بگه فقط پدر و مادر یا جامعه برای فرزندانش همچین وظیفه‌ای داره، نه، اتفاقا در برخی نسخه ها که احداثکم هست کودک و نوجوان میشه از اونم استفاده کرد و القای خصوصیت کرد که به کودکان و نوجوانان جامعه اسلامی باید مقابله به شبهات را آموزش داد، اعتقادات اونها رو درست کرد که دچار شبهه نشن، حالا یا به صورت دفع شبهه که در این روایت بیشتر دفع شبهه هست، یعنی واکسیناسیون کردن فرزندان در مقابل شبهاتی در جامعه موجوده، ولی باز القای خصوصیت میشه کرد. مورد سوم القای خصوصیت اینه که حضرت نمیفرماید که، یعنی از این بیان حضرت نمیشه استفاده کرد که حضرت میخوان بگن که فقط دفع شبهه، یعنی آموزش بدید که مرجع به اینها نتونن نفوذ کنن، اما اگر مرجع نفوذ کرد دیگه، حالا نفوذ کرد دیگه، شما ولشون کنین فرزندانتون رو. حتما این روایت در مقام این نیستش که بگه رفع شبهه رو نباید انجام داده و وظیفه ای ندارن، بلکه اتفاقا با قیاس اولویت فهمیده میشه که وقتی گفته میشه پیشگیری کنید، یعنی اگر به این بیماری دوچار شد حتما درمان که دیگه 100% درمان که کسی جای شکی نداره که باید درمان انتقادی بشه، اگر نه جهنمی میشه. قبل از این که به درمان برسه که امر لازمی هستش و شکی درش نیست، باید واکسیناسیون هم کرد که به اون شبهه اصلا به اون بیماری دوچار نشه. پس مشخص که اینجا درمان رو هم به طریق اولا شامل میشود. حالا والدین یا هر کسی با توجه به نسخه ای که احداثکم داره، این که از والدین هم شه القای خصوصیت کردن، اگر یه عالمی باشه در یه مسجدی، در یه معلمی باشه در یه مدرسه ای، فرزندانی احداث شیعه در زیر دست او باشند، او این وظیفه رو داره که به اونها تربیت اعتقادی و راه مقابله به شبهات رو آموزش بدهد. پس القاء خصوصیت های چارگانه میشه کرد و از این روایت میشه به وظیفه مندی عموم افراد جامعه هم استفاده کرد که عموم افراد حالا در ابتدا و قدر متعقن والدین و بعد هم علما این وظیفه رو دارن که در مقابله با شبهات اعتقادی گروه های انحرافی فرزندان رو به اونها آموزش اعتقادی بدهند، اعتقاداتشون رو تصحیح بکنند. ممکنه کسی از این روایت القای خصوصیت پنجمی هم بکنه که اینجا فرزندم مهم نیست، یعنی اگر افرادی باشن که سنشون هم بالا سال 30 سال 40 سال و انسان میتونه اونها رو در مقابل با شبهات انحرافی واکسینه کنه، به اونها خواه آموزش بده، از این روایت استفاده میشه که حالا حتما فرزندم مهم نیست، حالا یه عالمی بود در مسجدی بود که سنشون هم بالا بود ولی ممکنه دچار انحرافاتی بشن از نظر اعتقاد، اون عالم وظیفه داره که اعتقادات خودش رو، اعتقادات مردم رو درست بکنه. شاید کسی بگه نه در این حد از این روایت نمیشه القای خصوصیت کرد و این در برای فرزندان یه موضوعیت اینجا وجود داره، چون افرادی که بزرگ شدن اینها خودشون وظیفه دارن که برن اعتقاداتشون رو درست کنن، اما فرزندان خب بالاخره 10 ساله 12 ساله 13 ساله که هنوز بلوغ نرسیده، شاید خودش این وظیفه رو نداره، والدین باید بهش کمک کنند و این القای خصوصیت در این قسمت یه مقدار مشکل هستش. روایت دیگه‌ای که باز شبیه همین روایت هست با همین بحث دلالی که عرض کردیم، از امام صادق علیه السلام که ایشون این روایت رو از امیرالمومنین نقل میکنن در کتاب شریف خصال صدوق هست. حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنا محمد بن عیسی بن عبید یقطینی عن القاسم بن یحیی عن جدی الحسن بن راشد عن ابی وسیل و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله قال علیه السلام قال حدثني ابي عن جدي عن ابي عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام علم اصحابه في مجلس واحد 400 باب بما يصلح للمسلم في دينه ودنياه قال علموا صبيانكم ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجعه برأيها. یعنی در روایتی که به روایت اربعه مع هم مشهور هستش که 400 باب امیرالمومنین برای اصحاب خودش در یک مجلس واحدی باز کرد، یکی از کلام های حضرت در اون مجلس این بود که برید به فرزندانتون چیزی رو یاد بدید که به نفع اونها هستش، منفعت الهی بر اونها جاری بشود، که قبل از این که مرجعه با رأی و نظرش بر اونها غلبه پیدا کنند برید به اونها آموزش بدید. معلوم میشه ما این فهم الله به همین عقاید صحیح و اعتقادات و راه مقابله با شبهات هستش. و شاید از این روایت در بیاد که این مرجعه یک اسم عام هست برای گروه های انحرافی موجود در زمان ائمه، یعنی هم در زمان امیرالمومنین گروه های انحرافی اعتقادی بودن، هم در زمان امام صادق. شاید اسم عامی برای چند گروه اعتقادی در طول زمان بوده، شاید هم نه یک گروه بودن که از همون زمان امیرالمومنین بودن تا زمان امام صادق هم به حیات خودشون یعنی ادامه دادن. این روایت هم البته یک ضعف سندی داره، البته ضعف سندی کوچکی داره، چون حسن بن راشد بین دو نفر مردد هست که یکی از اینها معروف به ابو علی هست که از اصحاب امام رضا و حضرت جواد و حضرت هادی هستش و توثیق شده، اما یه حسن بن راشد هم داریم که نوعاً از امام صادق و امام کاظم روایت کرده، ایشون متاسفانه توثیق ندارد، نه که تضعیف داشته باشه، توثیق ندارد، روایت به همین خاطر این مدار دشمن ضعف سندی هست. البته از نظر بنده با توجه به اینکه این روایت تکرار شده، متنش شبیه اون در روایت کافی و همین اقبال علما و موارد دیگر، روایت معتبر هستش از نظر دلالت. خب تقریب استدلالش هم که عرض کردیم مانند روایت کافی هستش که ما از این روایت استفاده میکنیم که عموم مردم خصوصا والدین وظیفه دارن که فرزندان خودشون تربیت اعتقادی بکنن در خصوص مقابله با شبهات انحرافی موجود در جامعه. خب اینم روایت خاصی بود که باز در این زمینه بیان شده. اما بحث دیگری که در این زمینه هست، برخی از روش‌های مقابله با شبهات اعتقادی در خانواده هست که از این روش‌ها هم البته بحث فقهی هم استفاده میشه، اما یه مدار بر این که بحث فقط بحث فقهی محض نباشه، این روایات رو که هم توصیفی هست هم تجویزی البته عرض میکنیم. یکی از روش‌هایی که خانواده‌ها باید حتما به کار ببرن در مقابله با شبهات اعتقادی، آموزش به هنگام اعتقادات دینی هست به معنای تفقه عام و فهم دین، یعنی فرزندانشون رو به گونه آموزش بدن که تا حدی که مستغنی بشود تربیت اعتقادی در او صورت گرفته باشه، یعنی اعتقادات خودش رو به صورت استدلالی و محکم فرا گرفته باشه، نه اون فقیهی که حالا مثل مجتهد باشه، اما در حد خودش و فهم خودش اعتقادات استدلالی بلد باشه. فرمودند در برخی روایات که لا خیر فی من لا تفقه من اصحابنا، چرا کسی که تفقه نمی کنه درش خیری نیست؟ چون اگر فقیه نباشه احتاج الیهم به دیگران محتاج میشه، فاذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب ضلالتهم، دیگران او رو کم کم گمراه میکنند، دچار گمراهی میشوند و خودش به ولا یعلم نمیدانند. بنابراین وظیفه دارن که به اعتقادات دین رو به هنگام قبل از این که به انحراف دچار بشه فرزندانشون رو به اون اعتقادات آشنا بکنند. یا امیرالمومنین فرمودند که در روایتی کسی پیش ایشون اومد و گفت من در کتاب خدا شک کردم، دچار شبهه شدم در مورد کتاب خدا. حضرت فرمودن که یاکن تفسر القرآن برایک حتی تفقهه عن العلماء، اگر میخواید این دچار شبهه اعتقادی نشید باید فقاهت، یعنی برید فقیهانه در محضر علما بنشینید و تفسیر قرآن رو یاد بگیرید. اگر کسی بدون آشنایی با علما، بدون که دستش در دست علما باشه، وارد بحث تفسیر قرآن و مانند این بشه، دچار شبهه اعتقادی میشه. خب والدین یا خودشون عالم هستند و به فرزندان خودشون اعتقادات صحیح و راه مقابله با شبهات را آموزش میدن، یا او رو دستشون میذارن در دست یک عالمی و از اون عالم خواهش میکنن که اعتقادات صحیح رو به فرزندانشون آموزش بده قبل از اینکه دچار شبهات انحرافی بشه. خیلی وقتا می‌بینیم فرزند در دبیرستان نمازخوان و اهل مسجد و اینهاست، ولی وارد دانشگاه که میشه، چون این راه مقابله با شبهات، دفع شبه واکسیناسیون نشده در مقابل شبهات اعتقادی، وارد دانشگاه میشه دچار شبهات اعتقادی میشه. این قبل از اینکه اونجا بره باید والدین علاج واقع پیش از وقوع باید کرد و او رو با عالمی که اعتقادات صحیح و راه مقابله با شبهات رو به آموزش بده آشناش بکنند. آخرین بحثی که در این زمینه میخوام عرض کنم خدمتون، بحث روایت بسیار بسیار مهم در مقابله با شبهات اعتقادی هست که شاید این رو بشه بالاخره به عنوان الگوی برنامه درسی حتی برای مدارس هم ازش استفاده کرد. روایت بسیار مهم و آشنا برای شما نامه 31 نهج البلاغه هستش که حضرت علی علیه السلام در این نامه برای فرزندشون مطالبی رو نوشتند. خب مکتوب حضرت هست، خیلی مهم هست و در کتاب شریف نهج البلاغه نقل شده که از نظر ما قابل اعتماد هستش. حضرت در اینجا می‌فرماید که ون ابتده اکه یا ابتده اکه به تعلیم کتاب الله، ابتده اکه به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعبیل من، وقتی خواستم برنامه آموزشی برای تو ای فرزندم که تو را مثل جانم دوست دارم داشته باشم، اول شروع کردم به تعلیم کتاب خدا و تعویلهی، تفسیر و تعویلش، و شرائع الاسلام و اعتقادات درست شریعت اسلام رو به تو آموزش دادم، عقاید اسلامی، دین اسلام رو برای تو آموزش دادم و احکام دین اسلام رو برای تو بیان کردم و حلالهی و حرام، حلال و حرام دین رو به تو گفتم. لا اجاوز ذلک بک الا غیره، و به چیز دیگری هم نپرداختم. ببینید برنامه درسی آموزشی اول قرآن هستش، دین اسلام، اعتقادات و احکام، خیلی مهمه. قبل از این که اینها رو یاد بدید به فرزندان به چیز دیگری پرداخته نشود. ثم اشفقت ان یلتبس علیک مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیهم، سپس ترسیدم، دیدم در جامعه یه سری شبهاتی هست که هواهای نفسانی مردم و آراء مردم در اونها مختلف شده، دچار شبهات شدن، نتونستند حق و اعتقاد صحیح رو بهش دست پیدا کنند، اختلاف نظر پیدا کردند. به خاطر اون هواهای نفسانی که عرض کردیم، ریشه شبهات، یکی از ریشه‌هاش هواهای نفسانی هستش. یک شبهات تو جامعه هست، من ترسیدم که نکنه تو هم مثل مردم به این شبهات دوچار بشوی. فکان احکام ذال که علا ما کره تو من تنبیه کله حبه علیه من اسلام که الا امر لا آمنو علیه که به الحرکه. خیلی بحث مهمی، ریزکاری مهمی رو ازت اشاره دارن. میگن درسته که آموزش دادن این شبهات و آگاه کردن این انحرافات و شبهات برای من خیلی سخت بود، دوست نداشتم تو همچین شک و شبه و سوالات شبهناک و مفاهیم انحرافی به گوشت بخوره. اینا مثل حرف زشته، حرف زشت آدم دوست داره بچهش نشنوه اصلا. اما دیدم اینا رو به تو آموزش ندم ممکنه دوچار شبهه بشی، بری تو جامعه اینا به گوشت بخوره و نتونی پاسخی برای اونها پیدا کنی. برای همین با اینکه دوست نداشتم که گوشت به این شبهات آشنا بشه، اما مجبور شدم، چون دوست نداشتم که به اسلامی عقیده داشته باشی که این اسلام اسلام لرزانیه، یعنی اسلامی اعتقادی هستش که ممکنه در مواجهه با این شبهات در جامعه از بین بره و هلاک بشی به خاطر مواجه شدن با شبهات. پس این که انسان بیاد بگه من به فرزندم تعلیم اعتقادات کردم، حلال و حرام و دین و نمازشو داره میخونه و اینا رو بلده، کافی نیست. حضرت فهم اینا کافی نیست، باید شبهات اعتقادی جامعه رو هم به او آموزش داد. با اینکه خیلی بده، با اینکه ممکنه بعضی بگن که نه این ذهن فرزند ما خراب میشه، شبه آلود میشه، بله شبه رو با جوابش بهش باید آموزش داد. نمیخوایم شبه رو فقط آموزش بدیم جوابش ندیم که ذهنش دوچار شبه باقی بماند، نه. حضرت فرمودن شبه دو جامعه هست، این شبهات ممکنه اعتقادات رو متزلزل کنه. با اینکه دوست نداشتم اما این شبهات رو هم به تو آموزش دادم و راه مقابله با اونها رو هم به تو آموزش دادم که وقتی میری در جامعه این شبهات به گوشت خورد، ایمان تو متزلزل نشه. خب برنامه درسی دیگه، برنامه درسی برای خانواده، برای مدرسه. این که ما فقط بیایم کتاب عقاید و دینی و مثلا آموزش اعتقادات بدیم کافی نیستش، باید حتما یه بخشی از آموزش اعتقادات ما در خانه و مدرسه آموزش مقابل با شبهات اعتقادی بروز هم باشه، نه شبهات اعتقادی ما رو مثلا 700 سال 500 سال پیش. باید ببینیم چه شبهات اعتقادی امروزه در جامعه هست که این فرزند من بره وارد جامعه بشه این شبهه به گوشش میخوره. قبل از این که اون شبهات به گوشش بخوره و جوابی نداشته باشد، ما خودمون شبهه رو بهش بگیم، جوابش هم بهش آموزش بدیم که دچار شبهات و انحرافات نشود. یکی از روش‌های دیگه‌ای که در سیره هست روش عرضه اعتقادات هستش. این در سیره پیامبران بوده، در قرآن از قول حضرت یعقوب می‌فرماید ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت از قول لبنیه ما تعبدون. من بعدی حضرت یعقوب در مرض فوتشون فرزندانشون رو دور خودشون جمع کردن، گفتن اعتقادات خودتون رو بر من عرضه کنید، چی میپرستید بعد از من؟ اون فرزندانشون گفتن ما خدای تو و خدای مثلا ابراهیم و پدرانت رو میپرستیم، و خیال حضرت راحت شد. پس انسان گاهی اوقات تو خانواده پدر مادر از فرزندش بخواد بگه اعتقاد چیه، به چی ایمان داری، چی رو میپرستی، چه اعتقادی داری، اون اعتقادات رو بگو. اگر دچار اشکال و شبهه هستش تو دل خودش مخفی کرده، اینجا بگه، بیان کنه که پدر مادر این شبهه اعتقادی رو تصحیحش کنن، اعتقادات اگر اشکال داره اعتقادات رو درست کنن. در روایات هم همین هست، حضرت عبدالعظیم حسنی که از بزرگان دین هستش، از محدثان شریف و بزرگوار هستش، ایشون با اون جلالت شأنشون پیش حضرت هادی آمدن و عرض کردن که اجازه بدید من دین خودم رو بر شما عرضه کنم، اینی اورید و انا عرض علیک دینی فا این کان مرزیان ثبت تو علیه، حتی علق الله عز و جل، اگر دیدم خوبه همینو من با فشاری رو تثبیت کنم، اگر اشتباهی هست شما اینو درستش کنید. با اون عظمت شأنشون ابایی نداشتن از اینکه اعتقادات خودشون رو بر امام عرضه کنن. این مهم، عرضه اعتقادات. بخوان پدر مادر از فرزندان که اعتقادات خود رو بگو ببینم چی به چی اعتقاد داری، چی چیز رو قبول داری. اصلاح محیط اجتماعی، خصوصا نظارت بر دوستان و فرزندان و فضای مجازی یکی از روش ها هستش که پدر مادر حواسشون باشه با کی دوست میشه. اگر دوستی هست که دچار انحراف اعتقادی هستش، خب راه مقابله با شبهات دفع شبهه هست، نذارن با این افراد دوست بشه، نذارن به فضاهای مجازی و کانال ها سایت هایی بره که در اونها شبهات اعتقادی و فکری و سیاسی و اینها داره پخش میشه و ذهن فرزند رو خراب میکنه، جوابی برای اونها هم نداره جلوی رفتن. حالا اگر فیلتر هست که چه بهتر، اگر فیلتر نیستش خود پدر مادر سعی کنن که نگذارن به این سایت ها وارد بشه و چه کنن دائما حواسشون باشه اینه که پسرش چه کانال های چه سایت هایی داره رجوع میکنه و سایت هایی نباشه که خدای نکرده انحرافات فکری و عقیدتی برای او ایجاد بکنه. خب بحث ما به پایان رسید، ولی یعنی وقت ما به پایان رسید، اما بحث ما به پایان نرسید. برخی دیگه از راه های مقابله با شبهات اینها هست و همچنین ادله وظیفه مندی مدرسه در مقابله با شبهات که البته در جزوه‌ای که تهیه شده خدمت دوستان ارائه بدیم و میتونن دوستان مفصل این بحث رو و سایر ادله رو از این جزوه استفاده کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.